سلام، 11 بجه پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن میشنوید که بر علاوه تلاش های صلح، تحرکات نظامی نیز در افغانستان افزایش یافته. عملیات گسترده سوی نیروهای افغان در دانه غوری ولایت بغلان آغاز شده است. اینکه تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران چه عواقبی را در بر خواهند داشت، در جریان برنامه برایتان معلومات می‌دهیم. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. عملیات خیزش مردمی علیه جنگجویان داعش در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد. رئیس شورای ولایتی فاریاب ادعا کرده که حدود 300 نیروی امنیتی و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پشتون کوت این ولایت در محاصره طالبان مسلح قرار دارند و حدود 17500 سرباز از 10 کشور عضو ناتو در تمرینات مشترک نظامی اشتراک کردن. عملیات نیروهای خیزش مردمی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد. این عملیات دیروز آغاز شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی ولی ننگرهار، در این مورد گفت:
این عملیات تا زمان ادامه خواهد داشت که امنیت تامین شود، مانند ولسوالی بتیکوت که امنیت تامین شد. در نازیان عملیات تا زمان ادامه خواهد داشت که مخالفان به طور کامل نابود شده و منطقه از وجود آنها پاک شود.
در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار حدود 500 تن از مردم محل بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اسلحه بر دست گرفتن. رئیس شورای ولایتی فاریاب ادعا کرده که حدود 300 نیروی امنیتی و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پشتون کوت این ولایت در محاصره طالبان مسلح قرار گرفتن. محمد طاهر رحمانی بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی های دولت آباد و پشتون کوت ولایت فاریاب از چند روز به این سو شاهد درگیری های شدیدند که این درگیری ها از دیشب شدت گرفته. به گفته آقای رحمانی، اگر نیروهای اضافی به این مناطق نرسد، احتمال سقوط آن به دست طالبان می رود. مقام های محلی فاریاب تا کنون در مورد این ادعای رئیس شورای ولایتی تبصره نکردند. ترکیه می گوید از پروژه های مشترک افغانستان با سایر کشورهای منطقه حمایت می کند. این اظهارات سفارت ترکیه در کابل دیروز پس از آن صورت گرفت که قرارداد تمدید لاین برق 500 کیلوولت تاب با اشتراک با شرکت ترکیه چالک اولدینگ در ارگ ریاست جمهوری افغانستان امضا شد. این شرکت ترکی بالای پروژه تاپ بین ترکمنستان، افغانستان و پاکستان 1.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. اکنون هم از منطقه و جهان. آسیا بی بی زن مسیحی که سر محکمه پاکستان حکم اعدام آن را هفته پیش در پیوند به توهین به مقدسات لغو کرد، از زندان شهر ملتان آزاد و به جای امن انتقال یافته. انتونیو تجانی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، دیروز در توییترش با ابراز سپاس از پاکستان به خاطر رهایی آسیا بی بی نوشت که امیدوار است آسیا بی بی و خانواده‌اش را به زودی در پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات کند. شبکه خبری بی بی سی به نقل از سیف الملوک، وکیل مدافع آسیا بی بی، نوشته که او با خانواده‌اش پاکستان را ترک کرده است، اما نگفته که به کجا رفتن. ترک پاکستان از سوی آسیا بی بی در حال خبر داده شده که گروه اسلامگرای لبیک یا رسول الله بر اساس توافق که آسیا بی بی ممنوع الخروج ایران شود، به تاریخ 3 نوامبر تظاهراتش را که به خاطر لغو حکم اعدام این زن مسیحی را اندازی کرده بود متوقف ساخت. وزیر امور مذهبی پاکستان هفته پیش گفت تا زمانی که سر محکمه پاکستان حکمش را در مورد آسیا بی بی بازنگری نکند، او اجازه سفر بیرون از کشورش را نخواهد داشت. آسیه بی بی 8 سال را در زندان در حال سپری کرد که یک محکمه در پاکستان در 2010 میلادی او را به خاطر توهین به مقدسات محکوم به اعدام کرده بود. و وزارت دفاع پولند اعلان کرد که حدود 17500 سرباز از 10 کشور عضو ناتو در تمرینات مشترک نظامی که دیروز در پولند و بالتیک آغاز شد اشتراک کردند. به گفته این وزارت، تمرینات نظامی به نام آناکوندا بزرگترین تمرینات است که تاکنون پولند با اشتراک 12500 سربازش راه اندازی کرده. این تمرینات همچنان شامل مانورهای دریایی در بحیره بالتیک است. قرار است تمرینات نظامی آناکوندا در 16 ماه نوامبر خاتمه یابد. پس از الحاقش به جزیره کریمیا با روسیه در 2014 میلادی، بر علاوه پولند و 3 کشور بالتیک، دیگر کشورهای اروپایی شرقی نیز نگرانیشان را در مورد امنیت این کشورها ابراز کردند. ناتو اخیراً حضورش را در مرزهای شرقی کشورهای افزایش داده که با روسیه هم سرحدند. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن از تحرکات میشنوید که در افغانستان فعلا جریان دارد. با آنکه در سالیان گذشته در جریان زمستان تحرکات نظامی در افغانستان کاهش می‌یافت، اما در سال جاری این تحرکات افزایش یافته. نیروهای افغان عملیات نظامی را در ولسوالی دنه غوری آغاز کردند. بیشتر آرش امایون جزئیات دارد.
با افزایش تلاش‌های سال در افغانستان، تحرکات نظامی نیز در این کشور افزایش یافته است. نیروهای افغان عملیات نظامی را در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان آغاز کردند. این ولسوالی یکی از مراکز مهم طالبان در شمال افغانستان محسوب می شود. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، ناوقت شب گذشته با اشاره به این عملیات به رادیو آزادی گفت: در عملیات تصفیوی که ما در ولسوالی دهنه غوری آغاز کرده ایم، خوشبختانه نیروهای کماندو توانستند امروز قریه های مهم این ولسوالی مانند احمدزایی، دشتک و چوک را که در کنترل طالبان بود از وجود شورشیان طالب تصفیه کنند. عملیات به استقامت ولسوالی دهنه غوری ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان آرزومند است که به زودی ولسوالی دهنه غوری را به طور کامل تصفیه کند. این وزارت در حال از موفقیت در ولایت بغلان خبر می دهد که در هفته جاری برخی رسانه ها در مورد افزایش حملات طالبان گزارش های را نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه نوشت که طالبان به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری 59 تن از پرسنل اردو و پلیس ملی افغانستان را کشتند. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، این ادعای رسانه ها را رد کرده می گوید: در 2 ماه گذشته عملیات ما افزایش یافته است. عملیات خاص و حملات هوایی 20% افزایش یافته است. تلفات طالبان از 30% بیشتر شده و تلفات ما 26% کاهش یافته است. در سالیان گذشته در جریان زمستان تحرکات نظامی در افغانستان کاهش می‌یافت، اما به عقیده کارشناس سیاسی مجیب لمر، دلیل افزایش تحرکات نظامی در سال جاری پیشرفت در گفتگوهای صلح افغانستان است.
در این اواخر تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح و آغاز گفتگوهای رودرو بین حکومت افغانستان و طالبان در جریان است. آخرین واردش هم شاهد هستیم که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، آقای خلیل‌زاد، در قطر با نمایندگان طالبان گفتگوهایی داشتند و طالبان هم تایید کردند و مقامات آمریکایی گفتند که این تماس‌ها جریان دارد. جمهور غنی هم اشارات داشتند و گفتند که آقای خلیل‌زاد با طالبان تماس‌هایی دارد، اما گفتگوهای صلح به رهبری و مملکت افغان‌ها خواهد بود.
به گفته مجیب لمر، بر همین اساس تحرکات نظامی افزایش یافته است تا هر دو جانب بتوانند در جریان مذاکرات از همدیگر امتیازات بیشتر بگیرند. انتظار می رود که روز جمعه یک نشست صلح در مسکو دایر شود. به نوشته آژانس خبری رویترز، این اجلاس را سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، افتتاح خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای اشتراک در این نشست از کشورهای مختلف به شمول افغانستان، ایران، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا دعوت شده است. حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نمی کند، اما نماینده شورای عالی صلح این کشور در آن اشتراک خواهد کرد. طالبان نیز نمایندگانشان را به این نشست اعزام خواهند کرد. در کنار اجلاس مسکو قرار است در اواخر ماه جاری نیز یک نشست مهم در مورد صلح افغانستان در ژنو دایر شود که در آن نماینده حکومت افغانستان اشتراک خواهد کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌آید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن گزارش داریم. تحریم‌های تازه آمریکا که بر ایران وضع شدند چه عواقبی را در بر خواهند داشت؟ شماره از تحلیلگران میگویند این تحریمات تازه آمریکا بر ایران تا حد شدیدن که میتواند منتج به سقوط رژیم تهران شود. اما برخی دیگر به این نظر هستند که این تحریم‌های تازه مانند تحریم‌های قبلی حمایت بین المللی را ندارند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا تحریمات تازه کشورش بر ایران را که هفته گذشته آغاز شد شدیدترین تحریمات خوانده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است این تحریمات منتج به آن خواهد شد که ایران اعمال بدش را عوض کند. تحلیلگران میگویند اقدامات جدید آمریکا در برابر ایران در چارچوب تحریمات تازه‌ای که بر تهران وضع شده است جدیترین اقداماتند، ولی این را هم بیان می‌دارند که این تحریمات به سطح جهانی حمایت چندانی ندارد، در حالی که کشورهای دیگر در گذشته از تحریمات وضع شده بر ایران حمایت کرده بودند. تحریمات تازه آمریکا بر ایران بعد از آن وارد شد که رئیس جمهور ترامپ سال گذشته اعلان کرد واشنگتن از توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با تهران خارج می‌شود. هدف این موافقتنامه شش قدرت جهان با ایران محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریمات بین المللی بود. احمد مجیدیار یک مسئول پروژه وابسته با ایران در انستیتوت امور شرق میانه در واشنگتن می گوید بر علاوه این تحریمات جدید 300 فرد و شرکت ایرانی در لست سیاه شامل می شوند. تعزیرات تازه امریکا تا حد زیاد صادرات نفت ایران، سیستم بانکی آن کشور و سکتور ترانسپورتی را هدف قرار می دهد. در این تحریمات 50 بانک ایرانی و شرکت های خیریه، بیش از 200 فرد، کشتی های سکتور حمل و انتقال و بیش از 65 طیاره شرکت هوایی ایران شاملند. سکات لوکس، کارشناس امور ایران در پوانتون برمنگهم برتانیا و رادیو آزادی گفت تحریمات آمریکا بر ایران مبدل به تحریمات عمومی و هدفمند شده است.
این تحذیرات عمومی هستند که هدف آن سقوط رژیم ایران است. به همین سبب در نظر است که بیش از 300 فرد و شرکت ایرانی شامل لست سیاه شوند.
به گفته آقای لوکس، هدف این تحریمات آن است که عواید ایران از درک صادرات نفت محدود نه بلکه به طور مکمل متوقف شود. واشنگتن 8 کشور را تا ماه مارس سال 2019 در بخش خرید نفت ایران از این تحریمات مستثنا ساخته است. شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا از تحریمات گذشته آمریکا بر ایران حمایت کرده بودند، ولی تحریمات تازه آمریکا را یک جانبه می‌خوانند. احمد مجیدیار، تحلیلگر امور ایران در واشنگتن می‌گوید این برای آمریکا دشوار خواهد بود که تحریمات تازه‌اش بر تهران را به طور جدی عملی کند، زیرا حمایت بین المللی ندارد. ولی شماره دیگر از تحلیلگران می گویند حتی همین تحریمات یک جانبه آمریکا تا حد شدیدند که می توانند روابط تجارتی ایران، سکتور مالی و سرمایه گذاری های خارجی را در ایران متاثر بسازند. قابل ذکر است که ده ها شرکت غربی در چند ماه گذشته از ترس پرداخت جریمه های تعیین شده از سوی امریکا از ایران خارج شدند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را